آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ کات.
علاقمندان و همراهان آوای تیوان سلام. گپ کات رو می‌شنوید. مختص به فیلم سینمایی یک روز طولانی به نویسندگی و کارگردانی آقای بابک بهرام‌بیگی.
سلام، خوشحالم که اینجا هستم و این مصاحبه در واقع به صورت صوتی ضبط میشه.
قبل از شروع مصاحبه این نکته رو ذکر بکنم که آقای بهرام‌بیگی غیر از نویسندگی و کارگردانی این فیلم، تهیه کنندگی و تدوین این فیلم هم به عهده داشتم. آقای بهرام‌بیگی از نویسندگی این پروژه بگید. نویسندگی مشترکی که شما داشتید اول ایده مال شما بود یا به واسطه فیلمنامه حالا نویسنده مشترک فیلم به نویسندگی این فیلم مشغول شدید؟
ایده یا همون خاطره اولیه یه خاطره بود که از یکی از دوستا برای من تعریف کرده بود و این ایده رو در واقع ما پرورش دادیم با کمک دوست و خوبم آقای پیام ناصر. این ایده رو مدت‌ها روش کار کردیم، پرداختش کردیم، یه مدت طولانی روش کار کردیم و به این فیلم نامه که الان هست رسید.
چند سال تحقیق طول کشید برای ساخت این پروژه؟
پروسه فیلم نامه نوشتنش تقریبا یک سال طول کشید و به طور جسته گریخته ما همش قرار میذاشتیم و یه شرط کاری بود که سعی میکردیم که آقای ناصر یه مقدار بیرونتر باشن از گود و من درونی تر رو کارا کار میکردم. ایشون در واقع یک جور ارزیابی میکردن، تصحیح میکردن یه جایی رو و دوباره من بازنویسی میکردم. گرچه توی دیالوگ نویسی کار برعکس بود، یعنی ایشون در واقع از درونی تر کار میکردن، بیشتر وقتشون رو دیالوگ ها قرار میدن، من فحوای دیالوگ ها رو مینوشتم و ایشون کار میکردن و من میدادن، من دوباره بازنویسی میکردیم و ادامه میدادیم.
من خواهم بینم چقدر طول کشید فیلم برداری و زمان تولید فیلم؟
پروسه تولید این فیلم یه پیش تولید کاملا طولانی رو ما داشتیم. مدت زیادی تمرین کردیم با بازیگرها، دورخانی کردیم در اینکه بتونم کستم رو جمع بکنم به عنوان یه فیلم اولی خیلی تلاش کردیم. 30 روز فیلم برداری کردیم و یه پس تولید دوباره طولانی به خاطر که شرایطی که فیلم برداری شده بود و هزینه‌ای کمی که داشتیم برای در واقع تبدیل ها و کانورت های تصویر ها، چون با دوربین های مثلا رد گرفته شده بود، اینها به صورت را هستن، باید دوباره پردازش بشه، تو اتالوناژ اتفاقی براش بیفته، بخش زیادی کار سی جی داشتیم که اینها خیلی طولانی شد. بنابراین یه چیزی اولوش تقریبا میشه گفت 6 پس تولید این کار، در واقع پست پروداکشن کار طول کشید.
حالا بریم به جزئیات فیلم می‌پردازیم. به بازیگراش خواهم اشاره کنم. کست بازیگری فیلم از بازیگر مطرح تئاتر هستن. از انتخاب بازیگران بگیم تا بپردازیم به جزئیات فیلم.
بله، من خیلی در واقع شانس خوبی داشتم که تونستم در واقع برای شخصیت اصلی داستان که راوی فیلمم هست، یعنی این فیلم روایت شخص سوم هست یا اونجوری که مصطلح شده شخص اول، یعنی راوی فیلم یک نفره، تونستم. واقعا این شانس خوبی بود که آقای رضا بهبودی با ما همکاری کردن و یک بازی بسیار درونی و در واقع درونگرا و بیت و همه چیز در واقع اون احساسشون از درون به بیرون تراوشون کنن رو بازی کردن. همینطور دیگه شانس در واقع خیلی بزرگ من این بود که برای بازیگر نقش اصلی زن هم خانم شبنم مقدمی که هم سابقه تئاتری طولانی دارن، هم بازیگر برجسته سینما هم هستن، شانس آوردیم، این افتخار رو به ما دادن که تونستیم در واقع از ایشون هم در این کار استفاده بکنیم. من خیلی راضیم از بازی های این دو عزیز و همچنین آقای علیرضا آرا، آقای مرتضی یونس‌زاده. شیوه بازیگری هم که اینها در این فیلم ارائه دادن یک بازیگری یه خورده متفاوت تر هست. اون بچه تجربی رو تو بازی ها میشه در واقع دید، بازی هایی که در سکوت داره رخ میده، بازی هایی که با یک طمأنینه‌ای داره اتفاق میفته و همونطور که گفتم خیلی درونیه، همه آدم ها در درونشون هستن و واکنش هاشون بیرون خیلی بولد شده و دارای اگزاجره نیستش و این خیلی بازیگری در ظاهر ساده است ولی خیلی در واقع سخت هم میتونه باشه.
من میخوام به این بازی رضا بهبودی اشاره بکنم. رضا بهبودی بازیگر کم دیالوگیه تو فیلم، بیشتر حالا اکتاشو با نگاهش داره به مخاطب نشون میده و خیلی درونی سعی میکنه حالات بازیگرشو به فیلم تزریق بکنه. شما از ابتدا برای این شخصیت این حالات رو انتخاب کردید یا نه؟ با توجه به انتخاب رضا بهبودی و حالا کاراکتری که ایشون میتونه توی بازیش ارائه بده، این اکتا به بازی اضافه شد؟
نه خب از ابتدا هم روی کرد فیلم و فرمی که برای فیلم انتخاب کرده بودیم این بازی های در سکوت بود، بیشتر در واقع داره تصویر قصه رو برای ما روایت میکنه. منتها قطعا آقای رضا بهبودی وقتی که ورود پیدا کردن به این کار، خودشون هم در واقع تأثیر گذاشتن و خودشون هم همین فرم رو به طور قوی تری تونستن اجرا بکنن و تقویت کردن اون فکر اولیه‌ای که ما داشتیم.
شما ترجمه مستندسازی هم دارید، فیلم پس از 17 روز یک از فیلم مستند شماست که تو جشنواره فیلم شهرم حضور داشته. میخوام بدونم که چقدر از تجربه فیلمسازی مستند در این فیلم سینماییتون به کار بردید؟
قطعا همینطوره. من علاوه بر اینکه برای دو تا سه تا فیلم مستند کار کردم، مدتی هم هستش که در واقع عنوان تدوینگر در سینمای مستند در واقع فعالیت میکنم. قطعا تأثیر داشته در اون رئالیستی که در واقع سینمای مستند داره، اون واقع نگاری که وجود داره اینجا هم در واقع خودش رو نشون داده و وجود داره. یعنی یه جوری ناخودآگاه من وجود داشته که من در این فیلم تونستم این رو عرضه بکنم، ولی خیلی مستقیم نبوده. یعنی که به طور مستقیم بگم این تأثیر مستقیم رو از این سینمای مستند گرفتم رو الان اگه ازم بپرسید شاید نگم، ولی مسلماً اینها در درون من وجود داشته، در ناخودآگاه من بوده که تونستم چه تو فیلم نامه چه تو فیلم از این در واقع واقع نگاری مستند و سینمای مستند و فرمش استفاده بکنم.
جناب بهرام بگی، میخوام از انتخاب لوکیشن فیلم برام بگید.
خب قصه فیلم اینجوریه که یک نفری، یک فردی پس از سالها یک سفر یک روزه‌ای رو، یک سفر کوتاهی رو به یه شهری در نزدیکی تهران در واقع انجام میده. بنابراین ما تو تهران نمیخواستیم این رو فیلم برداری بکنیم، به یه شهر نیاز داشتیم و این شهر هم تو فیلم نامه حالتی داشت که خیلی معلوم نبود کجاست. یه شهر کلاه شده بود، یه ناکجا آبادی که همه ای المان های شهر در واقع نوستالژیک رو داره، ولی خیلی بیننده هم متوجه نمیشه این شهر کجاست. برای اولش از فیلم نامه میومد، چون قصه فیلم روایتی داشت که سفری میشد به یک شهر دیگه با همه ابعاد و جغرافیایی که وجود داشت درش. دوم این که به هر حال به نظر من فیلم های ما خیلی آپارتمانی شدن، خیلی تو فضای تنگ و مشخصی دارن ساخته میشن، یا اگر شهری تهران هم هست چند تا خیابون خاص هستن که در واقع امکان فیلم برداری در این شهر شلوغ درش وجود داره. خب این به ما کمک کرد. وقتی من در شهر قزوین فیلم برداری کردم، با یک شهری روبرو شدم که میتونستم جغرافیای اون شهر رو، اون فضا رو، اون اتمسفر رو وارد فیلم بکنم. به نظرم این اتفاقی که خیلی از فیلمسازا دنبالش هستن و اتفاق میفته که از تهران خارج بشین برای فیلم برداری، حتی در شرایط تولید هم به نفع ما هستش. برای در واقع تو تهران فیلم برداری کار سختی شده، چون شما مثلا اگه قرار 7 صبح در واقع کلید بزنین، 8 صبح کلید بزنین، این اتفاق به خاطر ترافیکا، به خاطر شرایط سخت اتفاق نمیفته. و ولی تو شهرستان همه چیز دم دست‌تره، همه چیز راحت‌تره، عوامل همه با هم دیگه در واقع در کنار هم دیگه هستن و میتونن پروژه رو با هم دلتر و رفاقتمندانه‌تر پیش ببرن.
میخوام بپردازم به داستان روابط شخصیت های فیلمتون. مطمئنن از اعتقاد شما برمیاد این گسستگی که بین شخصیت های فیلم، و مطمئنن اینو تو جامعه ما دیدین. شخصیت ها با اینکه خیلی به هم نزدیکن، مثل یک خانواده و دو برادر که از هم خیلی گسسته در فیلم نشون داده میشن، من میخوام اینو بدونم که این نظر شخصی شما هستش، این روابطو در جامعه ما دیدین که دارید در فیلمتون تزریق میکنین؟
این که من اونو دیدم که قطعا یه چیزی از درون من بوده و فیلمنامه نویس بوده، ولی در واقع من یک گرته هست این دیگه، یه نقطه هست، یه مثاله، یه مصداقه، یه رابطه‌ایه که وجود داره بین دو تا آدم، دو تا برادر، یکیشون سالها ایران نبوده، یکیشون ایران بوده، و این فاصله، این قبحی که بین روابط این دو نفر وجود داره در واقع یه مثاله. این رو میشه بیننده ها بعد از فیلم، در واقع خود منم الان بیننده فیلم هستم، تسری بدم به بخش زیادی از جامعه. یا نوع روابط، این دوگانگی که تو آدم ها وجود داره، این پیچیدگی های مصنوعی که تو آدم ها وجود داره، یعنی اینکه واقعا تو طرف با طرفت مشخص نیست، خود ما هم اینجوری شدیم، خوب و بدمون معلوم نیست، جامعه دچار استحال شده، دچار دوگانگی شده، دروغ وجود داره خیلی ساده تسلی پیدا کرده، اینها و خیلی چیزهای دیگه ممکنه از فیلم در واقع بیرون بزنه و دیده بشه درش. ولی واقعیت اینه که خیلی برای من این فیلم شخصی بوده و خیلی فیلم درونیه و اینا رو من به عنوان نماینده رو در نظر گرفتم که میتونید شما اینو نسبت بدید به بخش زیادی از در واقع جامعه.
جناب بهرام، بگید پایان فیلم و حالا کشف روابطی که بین شخصیت ها وجود داره، از ابتدا تا پایان ما یک ریتمی رو شاهد هستیم، از ریتم فیلم و همچنین پایان بندی فیلم بر ما بگید.
ببینید فیلم تا قبل از این سکانس که شما میگید یا ما قبل اون، همین جوری داره چیده میشه، یعنی از ابتدایی ترین پلان فیلم، یعنی اوپنینگ فیلم، اولین پلان فیلم که ما از داخل اتومبیل برادر رو میبینیم، برادر در واقع سامان رو میبینیم که جلوی ماشین داره سیگار میکشه، داریم پرداخت میکنیم تا جایی که اون سگ رفت میکنه، برادره یک عملی رو انجام میده، این یک کاری رو میکنه، انگار که اینا وجود دارن ولی این آدم هست، این شخصیت هست که ما هم داریم دنیا رو از درون شاهین میبینیم با بازی رضا بهبودی، انگار اون خبر نداره، اون غریبه است نسبت به این روابط ممکن. یعنی وقتی اون جای اون سکانسی که شما میگید اتفاق میفته، تازه زنجیرهای فیلم کامل میشه، دوباره ما متوجه میشیم اون سکانسی که قبلا دیدیم دلیلش این بود، اون اتفاقی که دیدیم دلیلش این بود، و یه دنیای دیگه ای باز میشه و فیلم به سمت دیگه ای رو سوق میده که یک تمامیت کلی رو میسازه که فرم فیلم باشه، و با پلان پایانی فیلم که در واقع حالا دوباره همون زاویه، همون دوربین که از داخل ماشین گرفته شده، حالا دو تا برادر رو داریم در کنار هم دیگه، با دو دنیایی که از اولش متفاوت بود ولی حالا دیگه متفاوت تر شده،
برای مخاطب مسجل شده.
آره، برای مخاطب مسجل شده. و این شیوه فیلم نامه نوشتن که این شیوه فیلم ساختن برای من خیلی جذاب بود و دوست داشتم در واقع تجربهش بکنم. یه شیوهیه که حالا یه جور شخصیت پردازی، اگر حالا نخواهیم حرفای خیلی قلمبه سلمبه بزنیم، شخصیت پردازی مدرنه، تو خیلی کار اولین بارم نیست اتفاق افتاده، خیلی فیلم های بزرگی تو تاریخ سینما داریم که از این شیوه استفاده کردن. آدم ها در حال استمراری دارن تعریف میشن و شخصیت ها خیلی درونیان و اتفاقاتی که داره اتفاق میفته رو ما باید بعد از فیلم بهش فکر کنیم و خود مخاطبه که باید یا هنگام نمایش فیلم بخش زیادی از شخصیت‌ها رو در واقع در ذهن خودش خلق بکنه. شما ممکنه یه برداشت داشته باشین، من یه برداشت داشته باشم، یه کسی دیگه یه برداشت، یه خورده شبیه ادبیاته. شما وقتی یک داستان خوب رو میخونید، اون شخصیت رو تو ذهنتون پرورش میدید و میسازینش، برای همین براتون اون نوشته خیلی جذاب تره. ما تمام تلاشمون کردیم این اتفاق به سمت درستی بیفته، نمیدونیم چقدر موفق بودیم ولی واقعا تلاشمون کرد.
این سینمایی که شما دارید نام میبرید، شاید تو سینما ایران خیلی معروف باشه به سینمای اصغر فرهادی. اصغر فرهادی اصولا یک نمایی به شما نشون میده و در پایان فیلم اون نمایی که تا اون لحظه مخاطب باش درگیر بوده رو خراب میکنه و یک نمای جدیدی به مخاطب نشون میده. چقدر فکر میکنید سینما و فیلم شما میتونه به این سینمای اصغر فرهادی نزدیک باشه؟
بله، از این منظر میشه گفت که شباهت داره، چون آیه فرهادی فیلم های خوبی که دارن به این سمت هست که میتونیم بگیم دو نیمه است. یک نیمه اول در واقع کاشت هاییه و در واقع مؤلفه شخصیت هاست و نیمه دوم در واقع اون چالش و کشمکش اصلی در واقع رخ میده و اون پایان هایی که دارن، پایان باز در واقع مشهور شده. منتها منظور من این نیست، یعنی من فکر نمی کنم این فیلم رو بتونیم در اون فرم و در اون قالب سینمای آقای فرهادی که خیلی هم دوست داشتنی هستن جا بدیم. منظور من از سینمایی که به این شکل هست، میتونم بگم که حالا اینا فیلم های خیلی بزرگی هستن ولی رو من تأثیر گذاشتن، مثل فیلم های جیم جارموش، مثلا فیلم های نوری بیلگه جیلان، یا کارگردان زیادی هستن و فیلم های زیادی هستن، زبنیت سف، اینها در واقع فیلم هایی هستن که شباهت دارن به این فیلم. شاید این فیلم توی اون قالب فیلم های آقای فرهادی در واقع نگنجه، بخشیش هست، همه فیلم ها بخشی شباهت داره، ولی منظور من این سبک فیلم سازی هستش که روایت از طریق یک نفر رخ میده، قصه مینیمالیه، هیچی از گذشته آدم ها نمیدونیم، همه روایت در حال استمراری را رخ میده.
از حضورت میداره هرشون فیلم یاس بگید برامون.
خیلی چیز خاصی نمیتونم بگم، چون ببینید در سینمای ایران، جشنواره‌های سینمای ایران، ما یک جشنواره فیلم فجر رو داریم، یک جشنواره یاس رو داریم، در واقع در فیلم های بلندی که من میتونم این فیلم رو برایشون بفرستم، یک جشنواره در واقع فکر میکنم شهر رو داریم که گاهی برگزار میشه گاهی هم برگزار نمیشه، حالا دو سالانه شده انشالله که برگزار بشه. برای این سه تا جشنواره میشه فیلم رو فرستاد، منم برای فیلم یاس فرستادم، خیلی هم خوشحال نیستم از این بابر که فرستادم، نه این که مثلا حالا چرا مثلا این اتفاق برای این فیلم نیفتاد اینا، یه مقداری به سمت، یعنی شاید اون کتگوری که فیلم هایی که اونجا قرار می گرفت رو این فیلم نداشت، منتها خب ما ها چاره نداریم دیگه. یه توضیح کوچولو میخوام بدم اینجا. ببینید من یه دستبندی میکنم، دستبندی کاملا شخصی نسبت به سینما ایران. ما تو سینما ایران یه سری فیلم ها داریم که برای کاملا سرگرمی ساخته میشن، فیلم های ملودرام هستن، فیلم های کمدی هستن، فیلم های طنز هستن، یه سری فیلم هایی داریم که فیلم های دولتی هستن، فیلم هایی هستن که باید هم باشن، هیچ کدوم از اینا رو من میگم نفی نمی کنم، همشون وجودشون در واقع نعمته برای سینما ایران. یه بخشی هم فیلم های دولتی هستن که بر اساس در واقع یک سری ایدئولوژی ها، یک سری در واقع قواعد ساخته میشن و اینها هم اتفاق میفته. بخش دیگه ای از سینما وجود داره که برای جشنواره‌ها ساخته میشن، یعنی یه لوابط و فرمول هایی رو رعایت میکنن که در واقع به سمت جشنواره‌ها در واقع هیچ اشکالی هم نداره و این روابط درشون وجود داره. فیلم ما جز هیچ کدوم از اینا نیست، ما این از روز اول میدونستیم، یعنی یه مستقل از معنا، هم به لحاظ مالی اقتصادی ما مستقل بودیم در روز اول، هم به لحاظ در واقع روی کردی که داشتیم. فیلم ما میتونن اینو بگن، به منم گفتن، از روز اول هم میدونستیم، میگن آقا فیلم خوبه، مثلا اگه بگم خوبه، فیلم خوبه، ولی نه به درد جشنواره ها میخوره، نه به درد این بر میخوره. برای همین ما خیلی مستقلیم، ولی ما اینو پذیرفتیم از روز اول، با عواملم، با بازیگرام، با فیلم بردارم، هممون میدونستیم، ولی سعیمون رو کردیم، گفتیم آقا ما این فیلم خودمون رو میخوایم بسازیم، سعی میکنیم اینقدر خوب بسازیم که نگاه بعضی ها هم به این فیلم جلب بکنیم. این تو جشنواره‌های ایران هنوز رخ نداده، یعنی توی یاس یا اینا به هر حال اون روی کرد رو نداره. تو فیلم هایی که توی یاس در واقع تست کردن بیشتر تلفیلم هایی هستن که خیلی هم نیاز هست، من هیچ نفیش نفی نمی کنم، ولی احتمالا این فیلم رو اصلا جهت به مزاقشون یا به اون سبکشون اصلا در واقع قرار نمی گرفته. تو جشنواره خارجی امیدواریم که اون، اگر چون اونها هم نگاه خودشونو دارن، اونها هم به هر حال موضوعاتی رو میخوان، اتفاقاتی رو میخوان که تو این فیلم رخ نداده، امیدواریم تو جشنواره ها این اتفاق برای ما بیفته. ما نیاز داریم به جشنواره ها، چون جشنواره ها به ما اعتبار میده، به ما کردیت میده، امیدوار میکنه ما رو که حتی فروشمون بهتر بشه. الان یه خبرهایی داره میاد که شاید مثلا من نمیتونم اینجا عنوانش کنم، که مثلا ممکنه مثلا تو یکی دو تا جشنواره خیلی خیلی بزرگ در واقع فیلم رو بپذیرن. این برای ما خیلی در واقع جای خوشحالی داره، چون ما از اون قواعد پیروی نکردیم و اگر اتفاق بیفته توی در واقع اون زیباشناسی خود سینما اتفاق افتاده. امیدوارم این اتفاق بیفته، ولی اگرم نیفته ما از اول پیشو به تنمون مایله بودیم که میخوایم فیلم خودمونو بسازیم، حالا هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. آدم های پولداری هم نیستیم و خیلی هم به سختی فیلم ساختیم.
از اول برای گروه هنر تجربه فیلم ساخته بودید یا نه؟
قطعا بله، دقیقا فیلم رو برای گروه هنر تجربه ساخته بودیم. قرارم بود، یعنی اون موقع که ما فیلم رو شروع کردیم اون رو تجربه تازه راه افتاده بود و ما دیگه امیدوار شدیم که حتما دیگه این فیلم رو بسازیم، چون حداقل یه گروهی داریم، یک اکرانی وجود داره که این فیلم رو بهش در واقع توجه خواهد کرد، این تجربه گرای این سبک فیلم رو درش وجود در واقع توجه خواهد. از همون اول برای این گروه در واقع خروجیمون رو تو اینجا میدید.
از اکران فیلم راضی هستی؟
به هر حال هنر تجربه همینه، یعنی چاره دیگه نیست، یه اکران های کاملا محدودی وجود داره، باید در زمان اتفاق بیفته، امیدوارم یه مقدار اکران فیلم طولانی بشه، چون این فیلم رو باید در واقع از یه نفر به یه نفر دیگه زبانی در واقع خبر بده که تماشاچی پیدا بکنه. امیدوارم هر چقدر جلوتر میره آرومتر مخاطب این فیلم رو پیدا بکنه و ببینه و فیلم های دیگه تو گروه هنر تجربه وجود دارن. نمیتونم بگم راضیم ولی نمیتونم بگم ناراضی هستم، چون به هر حال بازی اینه دیگه، یعنی فیلم باید خودش به اندازه قدرتی که داره تماشاچی رو جذب بکنه.
شما به عنوان یک کارگردان آیا برای ادامه فعالیت هنریتون باز هم فیلم های تجربه مستقل خواهید ساخت یا نه به فیلم و پروژه بزرگتر فکر میکنید؟
امیدوارم که همین روند مستقل اتفاق بیفته برام، یعنی امیدوارم بتونم همین جوری رو پای خودم وایسیم، گروه من و گروهم، و بتونیم یه گام جلوتر بریم، چند گام جلوتر بریم و فیلم های در واقع بهتری بسازیم. من الان دو تا فیلمنامه دارم که یکیشون در واقع فیلمنامه ایه که تو همین شبیه همین فیلمنامه است، با یک تغییراتی، با یک اتفاقاتی که فکر میکنم رو به جلوتر داره اتفاق میفته، و یه فیلمنامه دیگه هم دارم که با همین شرایط ولی خب قصه پررنگتری داره و میتونه به مخاطب عامتری در واقع فکر بکنه. امیدوارم که ببینیم در واقع در آینده چی میخواد و چه اتفاقی میفته که ما بتونیم مسیرمون رو ادامه بدیم. این خیلی مهمه، چون شرایط فیلم ساختن سخته و مهمه که آدم‌ها بتونن مسیرشون رو ادامه بدن. من بزرگترین آرزویی که برای خودم و هم نسلای خودم و هم سنفای خودم دارن که بی دغدغه به مسیرشون ادامه بدن، چه حالا توی این مسیر خیلی موفقن یا توی یک جاهایی ممکنه ناکام اتفاق بیفته براشون.
و سال پایانی ما اشاره کردید که فیلم هایی در سینما ایران ساخته میشن که فقط برای جشنواره هستش و شاید زیاد برشون مخاطب نباشه. الان سینما ایران به چه فیلمی احتیاج داره به عنوان کار کردن؟
درست. قبل از اینکه اینو بگم، من در واقع نفی نمی کنم فیلم هایی که برای جشنواره ساخته میشن. ببینید اونها هم میان یک موضوع اجتماعی روز رو گسترش میدن و این موضوع رو ازش فیلمی تهیه میشه و این فیلم به مزاق ممکنه خیلی از جشنواره خوش بیاد. اینا مخاطب هم داشتن، یعنی ما الان فیلم هایی رو امسال اکران شده که هم در جشنواره ها خیلی موفق بودن، من شاید دوستشون نداشته باشن به عنوان سلیقه شخصی، ولی هم مخاطب های خیلی زیادی رو در واقع تونستن بگیرن. برای همین من میخوام تاکید کنم که این سینما رو نفی نمی کنم، شاید من علاقه ای بهش نداشته باشم. سینما ایران به نظر من به سینمای ژانر نیاز داره، یعنی ما الان خیلی محدود کردیم، یعنی ما فقط ملودرام داریم میسازیم، ملودرام های حالا این اسمم گذاشتم ملودرام های اجتماعی، ما کم داریم دیگه، یعنی ژانر سینمای وحشت نیاز داره، این سینما اکشن نیاز داره، سینمای جنایی معمایی نیاز داره، سینمای پلیسی نیاز داره، این گم شده، یعنی ما اصلا نمیبینیم، یعنی به غیر از جسری ملودرام اجتماعی چند تا کمدی دیگه هیچ چیز دیگه تو این فیلم ها سینما نمیبینیم. من فکر میکنم راه نجات این سینما برای اینکه بتونیم مخاطب رو هم بهش اضافه بشه، افزایش پیدا کنه مخاطب این سینما و اینکه حفظ بشه، اینه که یه مقدار در واقع اتفاقای ژانری بیفته، یعنی در ژانرهای متنوع‌تر فیلم ساخته بشه. این به نظر من بهترین رویکردیه که باید اتفاق بیفته.
ممنون از اینکه همراه ما بودید. حرف پایانی شما رو می‌شنویم.
مرسی از شما و اینکه فیلم هنر تجربه رو ببینن شنوندگان شما، در واقع مخاطبای شما. فیلم هنر تجربه خوبه و دیدنش یک تجربه است و میتونن خیلی از این فیلم ها، وقتی شما این فیلم ها رو میبینید، یک زمانی رو که میذارید وقتی فیلم تموم میشه از سالن میایم بیرون، میتونه این اتفاقا بیفته که بخشی از وجودتون، بخشی از زندگیتون، بخشی از ذهنیتتون رو اون فیلم در بر بگیره. سینمای اون تجربه رو ببینید.
ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. شما شنوندگان عزیز و تا گپ کات بعدی به خدا بسپارم. بدرود.